بجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا به عرض رسید که اگر کسی بگوید بحث در تحریف یک مسئله علمی است، نتیجه عملی ندارد، برای آنکه این قرآنی که بالفعل موجود است، این اندل کل حجت است، این مشکل رو حل نمی کند، برای اینکه اونهایی هم که قائل به تحریف هم میگویند در اثر سوء اختیار بندگان فیضی از اینها سلب شد. بالاخره این قرآن موجود که انسانها در خدمت این قرآنن، این حجت است. خب آیا این ما را به همه معارف میرساند یا در خصوص احکام راهگشاست و مشکل را حل میکند؟ ممکن است چیزی حجت باشد اما در حال استقرار، نظیر اصل اند فقدان ادله اجتهادی. اگر یک چیزی در اثر ضرورت حجت شد، این نه به اون معناست که ما را به همه معارف ملاک ها میرساند، بلکه در حال ضرورت حجت است. اگر قرآن معاذ الله تحریف شده باشد، بسیاری از معارف از ما گرفته شده، فی این قرآنی که فعلا در خدمت او هستیم حجت است. حجت بودن راهگشایی است که ما را به همه معارف برساند. بنابراین باید درباره صیانت قرآن از هر گونه تحریف بحث کرد. در خلال آیاتی که به اون آیات استدلال شده است برای صیانت قرآن از تحریف، این آیه مبارک سوره هجر بود که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این که با جمله اسمیه فعل رو به خود نسبت میدهد با این تأکیدات، نشانه اهمیت مطلب است. و تمام آیات قرآن کریم قرآن است و تمام آیات قرآن کریم رو هم ذکر میگویند، چه این که قرآن میگویند. و انا له لحافظون هم به عنوان استمرار دلالت میکند، نه این که من گذشته را حفظ میکنم، اون آیاتی که قبلا فرستاده شد حفظ میکنم، من حافظ ذکرم. این آیه در سوره مکیه است، یعنی در سوره هجر است که در مکه نازل شده. بسیار از آیات قرآن بعد از این آیه نازل شده. نمی شود گفت به این که این آیه ناظر به آیات قبل است، یعنی آیاتی که من قبلا نازل کردم اونها رو حفظ می کنم. اما آیاتی که بعد از این آیه نازل می شود چی؟ این می خواهد بفهمد حقیقت ذکر را من حفظ می کنم، نه اینکه این ناظر به آیات گذشته باشد که آیات آینده که بعداً می آید مشمول این نباشد. این طور نیست. مثل اینکه فرمود این قرآن لا یمسه الا المطهرون، این نه به اون معناست آیاتی که تاکنون نازل شده است لا یمسه الا المطهرون، آیات بعدی را ممکن طاهر و غیر طاهر مس بکند، این چنین نیست. این بیان حقیقت به حکم حقیقت قرآن است. حقیقت قرآن این است که وحی است، چه قبلی چه بعدی. حقیقت قرآن حکمش این است که لا یمسه الا المطهرون، چه قبلی و چه بعدی. حقیقت قرآن حکمش این است که از حفظ خاص من برخوردار است، چه قبلی و چه بعدی. پس نمی شود اشکال کرد به این که این آیه در سوره هجر است و در مکه نازل شده و آیات گذشته رو شامل می شود، اما آیاتی که هنوز بعداً نازل می شود و بالفعل نازل نشده است زیر پوشش این نیست. نه، این بیان دعب خداست نسبت به وحی، که وحی رو من حفظ می کنم. حقیقت قرآن و حقیقت وحی که یک مقداری از اون نازل شده، مقداری از اون هم بعد نازل می شود، مشمول حفظ خاص من است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بنابراین اون بحث هایی که مربوط به این آیه کریمه هست تا حدودی بیان شده، دیگر بحثی مستقلی در خصوص این آیه نیست. این آیه به استثنای اون شبهات عامه از آیات خوبی است که دلالت دارد بر صیانت قرآن از هر تحریف. پیاده شدن او و بهره برداری از او البته شرایطی دارد، اما اصل اینکه این کتاب به عنوان حجت خدا در بین بشر باشد، این شرطی ندارد. بشر اگه همه شون بگن ما پیغمبر نمیخوایم، آیه که مطلق است. نه لا اطلاق را که نباید دلیل بگوید من مطلقم، که اطلاق گفتن نمیخواد. اطلاق نظیر عام نیست که با لفظ بگویم. فرق اطلاق با عام آن است که عام با وضع میرساند، اطلاق با مقدمات حکمت. همین که نگفت مطلق است، اطلاق گفتن نمیخواد. عام است که گفتن میخواد. عام حالا یا ادات عام عموم هست یا هیئت عام. نه فرمود ما حفظ میکنیم دیگه، نه مردم هم، همه مردم هم جمع بشن. چون که در اصلش فرمود اگه همه مردم بخوان جمع بشن نور خدا را، اگر سازمان ملل و همه بشر تصمیم گرفتن، همه دولت ها تصمیم گرفتن که اسلام را بردارن، این شدنی. فرمود ممکن است در یه موضعی چهار نفر رو بکشن، چهار تا پیغمبر رو بکشن، چهار تا امام رو بکشن، یه عده مسلمین رو بکشن، اما بخوان دین رو از بین ببرن، این ممکن نیست. یوریدون لیوتف او در مقدمات، یوریدون ان یوتف او در غیر مقدمات. اما تا اینا مقدمه فراهم کنن بخوان این نور رو خاموش کنن، ممکن. البته خیلی ها شهید میشن، به شربت شهادت میرسن، به کمال میرسن و مانند اون، ولی بیان ما دین نمیخواهیم، این شدنی نیست. همه انبیا را که یقترون النبیین بغیر حق، باز معزلای پیامبر فرستاده، لکل قوم منذر و هاد این من امت الا خلافی ها نزیر و امثال ذلک. مردم اگر بگوین ما لا لایقیم، دین نمیخواییم، خدا رها نمیکنه اینا رو. میگه حالا شما پیغمبر نمیخواید، من نمیفرستم. ما کان لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اصلا بشریت از رسالت منفک نمیشود ولو بگن ما نمیخواییم. اما مسئله این که ما نمیخواهیم باعث میشود خیلی از برکات از اینها سلب میشود، این درست است. مردم اگر راه باطل را طی کردن، بسیار از برکات از اینها سلب میشود. مردم اگر راه خوب را طی کردن، بسیار از برکات به اینها ظاهر میشود. و الوست تقام علت طریقت لأسقیناه ما انقدقا. مردم اگر امت خوبی باشند، بارانهای به موقع بر این امت نازل میشود، این آب ظاهر برای برکت ظاهر. اگر یه امتی در مسیر دین حرکت کنن، اون باران معرفت و آب و رزق معرفت نصیبشون میشود. خلاصه اگر کسی مستقیم باشد بی فیض نمیماند. این راه. حالا اگر منحرف شد که ما گفت ما پیامبر نمیخواهیم، خدای سبحان دین را از بین اینها بردارد، این چنین نیست. الان اگر همه این 4 میلیارد بشر بگن ما قرآن نمیخواهیم، این ممکن نیست. بخوان برش دارن، این ممکن نیست. بنابراین منظور از ذکر قرآن کریم است و خدای سبحان هم وعده داد و وعده الهی هم چون هو القاهر و فوق عباده هم خلف وعده نمی کند، چون لن یخلف الله وعده، و هم احدی توان اون را ندارد که خدای سبحان وعده خود را انجاز نکند، چون هو علی کل شیء قدیر، هو القاهر و فوق عباده. آیه دیگری که به او استدلال شده است بر مسئله صیانت قرآن از تحریف این است، آیه سوره فصلت است. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. فرمود این کتاب عزیز است. در بحث های گذشته مسئله عزت معنا شد که عزت اون صلابت و نفوذ ناپذیری است، اون زمین سفت و محکمی که نفوذ ناپذیر است، نمی شود با بیل و کلنگ در اون زمین اثر گذاشت و نفوذ کرد، می گوین ارزون عزاز، یعنی این زمین خیلی محکم است، عزیز است. اون انسان تسلیم نشو نفوذ ناپذیر را میگوین عزیز. چون لازمه صلابت پیروزی است، از این جهت به انسان غالب میگوین عزیز. غلبه عزت است و عزت غلبه است، نه اینکه حقیقت معنای عزت غلبه باشد، لازمه عزت غلبه است. عزت هم اون صلابت نفوذ ناپذیری است. و این مال موجودی است که قدرت محض باشد و خدای سبحان قادر محض است، لذا خدای سبحان عزیز است و هر موجودی که به این عزیز محض مرتبط باشد از عزت سهمی دارد، لذا فرمود لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. بعد هم فرمود اگر رسول عزیز است، اگر مؤمنین عزیزن، این طور نیست که در عرض عزت خدا عزیز باشد، که لله العزه ول رسوله ول المؤمنین، این چه نیست، بل العزت لله جمیعا، عزت همش و یک جا از آن خداست، منتها اینا مظاهر خدایان، آیات الهیان که قدرت خدا در اینجا ظهور کرده است و الا عزت یک جا و بالکل از آن خدای سبحان است. خدای سبحان که عزت را به مؤمنین و رسول نسبت میدهد و میگوید این عزت مستقلن از آن خدای سبحان است ولا غیر، و اگر در جای ظهور کرده است به عنوان فیض خداست، قرآن را در چند آیه به عنوان کتاب عزیز یاد کرد و نام برد. کتاب وقتی عزیز است که نشود او را با ادله و برهان از بین برد، نشود با ساختن بدلی مثل او را از اون استحکام انداخت، و وقتی هم عزیز است که نتوان با دست و دسیسه و حیله او را از بین مردم گرفت، این کتاب بشود عزیز. اونگاه این عزت را تبیین کردن، فرمودن انه لکتاب عزیزون که لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، تنزیل من حکیم حمید. این کتاب بطلان پذیر نیست، نه در زمان خود عاملی این کتاب را از عزت و صلابت می اندازد، نه در آینده عاملی می آید که این کتاب را از عزت و استحکام بی اندازد. لا یعتیه الباطل من بین یدیه، از روبروی او که در عصر او چیزی او را باطل کند، ولا من خلفه بعد از نزول او، این کتاب این چنین است. اگر کسی بتواند یکی از دعوتها یا ادعاهای این قرآن را ابطال کند، معلوم می شود بطلان به این کتاب راه پیدا کند، چون قرآن هم دعوتی دارد و هم ادعایی، هم دعوت دارد الی المعارف و هم ادعا دارد انه کلام الله و وحی الهی. اگر خدای سبحان درباره تورات هم این چنین تعبیر بفرماید، بله، اما این تعبیر که نیست درباره تورات، که مؤمنین عزیزن اما شهید میشوند، انبیا عزیزن اما شهید میشوند، درباره خصوص قرآن کریم از او به عزت یاد کرده است و عزت را هم تفسیر کرده است، تبیین کرده است که این باطل پذیر نیست، چیزی نمیتواند او را باطل کند، نه در ادعای او و نه در دعوتی او. او مدعی است کلام الله است، کلام احدی نیست، و او هم دعوت می کند الی التوحید و الی المعارف و الی المعاد و الی کذا و کذا. نه در دعوت او قابل ابطال است، نه در ادعای او، نمی شود با ادله جلوی صحت دعوت او را گرفت، نمی شود با براهین جلوی صحت ادعای او را گرفت، نه در عصر خودش نه در اعصار آینده. این مضمون آیه است، لا یعتیه باطل من بین یدیه ولا من خلفه. اگر به وسیله استدلال یکی از دعوتهای او ابطال بشود، پس عطاه البطلان، یا به وسیله ادله ادعای او تکذیب بشود، پس عطاه البطلان. این که میفهمد لا یعتیه الباطل، یعنی اصلا باطل را در حرم امن قرآن راهی نیست، به هیچ نه در حرم قرآن باطل راه ندارد، نمیشود با ادله و برهان دعوت یا ادعای او را ابطال کرد، و نمیشود عملا قرآن را از بین بشر گرفت و او را کم و زیاد کرد. اگر این کتاب را کم و زیاد کنن، آیاتش را بگیرن، معلوم میشود قرآن بطله، عطاه البطلان. تنها بطلان علمی را قرآن خدای سبحان نه تر نکرده، بطلان عملی هم ترک کرده. فبود این کتاب قابل مرگ نیست، نه مرگ علمی دارد نه مرگ عملی، نمی شود این را با ادله و براهین میروند و نمی شود این را با دسیسه و حیل از بین مردم گرفت. من بین یدیه ولا من خلفه. و چون بالقول المطلق است، یعنی بطلان در حریم این کتاب راه ندارد، نه خود من ابطالش میکنم نه دیگری. اما من ابطال نمیکنم چون خاتم کتاب هاست، مهیمن بر دیگر کتاب هاست، آورنده او هم خاتم انبیا است. دیگری هم باطل نمیکند چون اون توان را ندارد، نه من نسخش میکنم نه دیگری قدرت را دارد. در جریان فطرت تعبیر خدای سبحان این است که لا تبدیل لخلق الله، چیزهایی که سهمی از جاودان بودن دارن خدای سبحان به عنوان نفی حقیقت میگه لا تبدیله، یعنی نه خود من عوض میکنم چون خوب آفریدم، احسن کل شیء خلقه، در خصوص انسانم تبارک الله و احسن الخالقین چون نیکو آفریدم. نه دیگری توان عوض کردن را دارد چون الله فوق کل شیء است، هو القاهر فوق کل شیء، هو الغالب على عباده. لذا در اون گونه از موارد تعبیر میکنند لا تبدیل لخلق الله، یا لا مبدل لکلمات الله، یا در باره فطرت همود لا تبدیل لخلق الله. این چی؟ در باره قرآن کریم هم این چنین است، احدی نمیتواند این رو ابطال کند، یعنی باطل نمیشود، نه احدی نمیتواند ابطال کند تا ظهور داشته باشد در اینکه کسی او رو باطل نمی کند، خدا احیانا ممکنه باطل کند، نه. همود لا یعتیه الباطل، نه من نسخش میکنم بعدا، نه به وسیله هیچ عاملی دعوت یا داعیه او ابطال میشود. پس هم از جهت علمی مسئول است، هم از اون جهت که خاتم شرایع و کتاب هاست مسئول است، و هم از اون جهت که عزت است از دسیسه دسیسه‌گران مسئول است. این او محصول شبهات اوست که حالا بعد به عرض میرسد. او شبهاتش وادارش میکند که هم چرف بزند. او میگوید به این که در قرآن بعد از آیاتی بود مربوط مثلا به ولایت، در حالی که در همون روایات این گونه از آیات روایات تکذیب میشود. یه سلسله روایاتی است که مثلا آیه این بود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی، در حالی که روایات معتبر هست که از ائمه علیهم السلام سوال میکنن که چرا خدا اسم هستی رو تو قرآن نیاورد. حضرت فرمود اگر اسم هستی رو در قرآن آورده بود مفسده بیشتر بود. و همونطوری که عدد رکعات نماز تو قرآن نیست ولی برای ما مسلم است، نام بارک هستی هم در قرآن نیست ولی برای ما مسلم است. این گونه از روایات معتبر نشون میداد که اون روایات ضعیف جعلی است. چگونه میشود که اسم حضرت در قرآن باشد و تحریف شده باشد، در حالی که در روایات معتبر از معصومین علیهم السلام شاگردانشون سوال میکنن که چرا اسم حضرت در قرآن نیست؟ حضرت فرمود به همون نحو که رکعات نماز تو قرآن نیست. خب اگر این اسامی در قرآن بود دیگه حضرت نمیفرمود بود و برداشتن، که اونم اون روایات جعلی و ضعیف. بنابراین یه انسان ساده اندیش میخواهد که فوراً یقین کند که این گوشه قرآن دست خوردن، برای اینکه همون ادله‌ای که به عنوان شبهات تحریف است همون ادله قرینه داخلی برخلاف داره. این مقدمه تفسیر آل الرحمن مرحوم امام جواد بلاغی قدس الله نفسه و زکیه ملازم فرمید تا بعد برسید به المیزان. میبینید ایشون میفرمان به این که این آیونی که به این روایات تحریف تمسک کردن که مثلا فلون سوره در باره اهل بیت علیهم السلام بود، یا چند آیه در سوره احزاب بود، یا چند آیه در سوره فلان درباره اهل بیت علیهم السلام بود و دشمنا برداشتن، این روایات یه مقدارش مرسل است یه مقدارش مسند، اون مسندش رواتش یا ضعیفن یا مجهولن یا وضاع، اونگاه روایات معتبر و صحیح است که از معصومین علیهم السلام شاگردانشون سوال میکنن که چرا اسم اهل بیت در قرآن نیست. حضرت فرمود اگر بود اوضاع بدتر میشد. و می فرماد همونطوری که عدد رکعات نماز در قرآن نیست به وسیله سنت ثابت می شود، ولایت حضرت هم در قرآن نیست به وسیله سنت ثابت می شود. خب اگر اسم مبارک حضرت در قرآن بود و برداشته بودن، حضرت فرمود که بود و برداشتن، اون روایات ضعیف، اینم روایات معتبر. است که در شبهه اون شخص که میگه من یقین به تحریف دارم، بالاخره یقین ریشو از راه شی این کتاب اعجازش که ثابت شد، هرچی این گفت میشه حجت. اونگاه تراکم این ادله قطع می آورد، سندش که قطعی، دلالتش هم میشه قطعی. چند تا آیه با طرد همه شبهات که کنار هم جمع بشود قطع آور است. سند که قطعی، دلالتش هم میشه قطعی. لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه و انهو تنزیل من حکیم حمید. نه از کتب انبیای پیشین چیزی علیه این قرآن هست، چون این قرآن هیمنه دارد بر کتب انبیا، مهیمنن علیه بر کتب انبیای پیشین، مهیمن است و مسلط. و این قرآن کریم به تعبیر مرحوم کاشف الغطا رضوان الله در کتاب شریف کشف الغطا، ادیان دیگر را هم احیا کرده. اصلا عیسی و موسی علیه السلام رو این معرفی کرده، مریم علیه السلام رو این کتاب معرفی کرده، دامنه اون دیانت های تحریف شده رو این تدهیر کرده. مسیحیت و یهودیت اگر قرآن کریم نبود رفته بوده، چون اون دین تحریف شده دین نبود که یک انسان عاقل اون رو بپذیره. اگر یهودیتی در عالم هست، مسیحیتی در عالم هست، به برکت قرآن کریم. اون طوری که کلیسا با تورات انجیل بازی کردن قابل قبول هیچ عالم و محققی نبود. قرآن کریم آمده گفته اون تورات و انجیلی که آمده مطهر از این نقص هاست، یهودیت رو زنده کرد، مسیحیت رو زنده کرد و عیسی و موسی علیه السلام رو به عظمت معرفی کرد، مریم علیه السلام را به قداست معرفی کرد. وگرنه اون تورات و انجیل تحریف شده اثری از یهودیت به مسیحیت نمی گذاشت. این قرآن اونها را هم حفظ کرده است و مهیمن بر دیگر کتب هاست، دو کتب آسمانی است. پس از دیگر کتب آسمانی آسیبی به قرآن نمی رسد. یک، از دیگر مکاتب هم آسیبی به قرآن نمی رسد، نه اون وقت و نه هیچ عصری، چون هیچ مکتبی در بین جوامع بشری نبود و نیست و نخواهد آمد مگر اینکه قرآن کریم درباره اون مکتب نظر داد، یا نفیان امکان باطلا یا اثباتن امکان حق. یه همچه کتابی است و یه همچه ادعای دارد. این طور نیست که بعضی از سیستم ها و مکتب ها و اسم ها بعدن پیدا شده انسان بگوید قبلن که نبود. طوری قرآن کریم اصول را تبیین کرده است که الی یوم القیامه هر مکتبی بیاید این قابل عرض است باید. اگر او حق است قرآن درباره او نظر داد تصحیحش میکند، اگر باطل است ابطالش میکند. لذا در بسیار از روایات وقتی از معصومین علیهم السلام سوال میکنن که این کتاب چه خاصیت دارد که ما هر چی میخوانیم تازه است، انسان نامه بهترین دوستانش را که دوبار خوند خسته میشود، تازگی ندارد. فهمون چرا هر لحظه تازه است، هر روز تازه است؟ فهمون این برای اصلی دونه اصلی که نیامده، یجری کما یجری شمس و القمر، همونطوری که ماه و آفتاب برای روشن کردن زندگی ظاهری مردمان و فرسوده نمی شوند و کسی نمی گوید من از ماه خسته شدم، از آفتاب خسته شدم، این هر روز طلوع می کند، هر روز نور می تابد، یه همچه حرفی نمی زند، از قرآن هم همینطوره. این برای یک عصر و یک نسل نیامده، برای ابد الی یوم القیامه آمده. اونگاه هیچ مکتبی نیست مگر اینکه قرآن درباره او مهیمن است، اگر حق است که تصدیقش میکند و اگر باطل است که ابطالش میکند. این طور نیست که آرا و مکتبهای گوناگون که امروز پیدا شده و اون روز نبوده قرآن درباره آن نظر نداده باشد. همه کلیات و همه خطوط اصلی را تبیین کرده. اون چه که به عالم برمیگردد هر نحوی که به جهان بینی برگردد قرآن کریم درباره او نظر داد. درباره تکامل انسان و پرورش انسان هر مکتبی بیاید قرآن درباره او نظر داد. یه همچه کتابی است. با این ادعا و با این گستردگی میگوید نه گذشته حرفی مکتبی بود که رو باطل کند، نه آینده الی یوم القیامه مکتبی خواهد آمد که رو. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اونگاه اگر بخواهند با دسیسه مقداری از این نورانیت رو بردارن. این معلوم شد که اتاه البطلان، همونطوری که بطلان علمی را این آیه نفی میکند، بطلان عملی را هم نفی میکند. بالقول المطلق که این حرف نفی روی اون الباطل در آمده، میفهمد لا یعتیه الباطل، هیچ نحوه راهی برای بطلان به حریم قرآن کریم نیست. اونگاه اگر بعضی از روایات آمدن تطبیق کردن، گفتن به این که منظور آن است که تورات انجیل نمیتوانن قرآن را باطل کنن، خب این بیان مصداق است. در مقدمه تفسیر به عرض رسید که بسیار از روایات به عنوان جری است، تطبیق است نه تفسیر. بیان مصداق فرد نشون میدهد و تفسیر بیان مستعمل و فی هست، مفهوم را نشون میدهد. اگر چون چه در بعض از روایات مصداق را بیان کرد که تورات نمیتواند قرآن را باطل کند، انجیل نمیتواند قرآن را باطل کند، کتب عهدین نمیتواند قرآن را باطل کنند، این بیان مصداق است، نه یعنی الباطل یعنی تورات المحرفه، الباطل یعنی الانجیل، لچون لفظ که در مصداق استعمال نمی شود، لفظ در مفهوم استعمال می شود. تفسیر با مفهوم کار دارد، تطبیق با مصداق کار دارد. این روایات به عنوان جری و تطبیق آمدن، نه به عنوان تفسیر. بنابراین اگر در بعض روایات آمده که تورات انجیل قرآن را باطل نمی کنند، این تطبیق و جری است نه تفسیر اولا، و لسان هم لسان حصر نیست ثانیا. پس هیچ راهی برای بطلان نیست، نه کتاب سماوی میتواند او را باطل کند، نه مکتب فکری بشری میتواند او را ابطال کند، نه دسیسه های سیاسی. الحمدلله.